ایران برای رقابت کردن فضا رو با نگاه کردن به کارزار و با از دست کوچیکی ویدیو
این لحظه آره مرکوز 40 میلیون و 76 هزار
رو همزن این درصده رایدی به پایان رسیده. این مهنه رسمی استفاده انتخابات کشور برای چندمین بار تنمید.
سدی ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو ویژه برنامه سدی، ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. در برنامه‌های مختلف سدید ما موضوعات متعدد و متنوعی رو در حوزه‌های مختلف تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند کردیم. امروز می‌خوایم به نقشه فرهنگی کشور، به تعبیری بگیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور بپردازیم که سندی مقفول هست. اینکه ما فرهنگ معناش چی هست، تعبیری که رهبر معظم انقلاب درباره این واژه دارن هست که مثل هوایی است که تنفس میکنیم. این هوایی که تنفس میکنیم چرا اینقدر مورد غفلت واقع شده و ما دغدغه هایی که شهروندان ما مطرح میکنن، حتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح میکنن، واقعا فرهنگ کجاش قرار داره و ما آیا ریل گذاری درستی در این حوزه نکردیم یا ریل گذاری کردیم به دلیل کوتاه بودن دوره دولت ها و مجالس مختلف و غفلت از اونها باعث شده که موضوع فرهنگ به محاق بده یا اون توجه لازم بهش نشه. در برنامه امروز سدید میخواییم علت این غفلت رو بهش بپردازیم، نه فقط در وضعیت فعلی که تقریبا در چند دهه گذشته همین غفلت در حوزه اجرا اتفاق افتاده، شاید یکی از علتاش این باشه که فرهنگ یک فراینده و در دراز مدت اثرش رو میبینیم. به همین خاطر دولت‌ها و مجالس مختلف و به تعبیری دستگاه‌های مختلف کشور ارادتی به این حوزه نشون ندادند، چون دیربازده و ممکنه در یک دولت خودش رو نشون نده یا حتی در یک دوره 4 ساله تقنینی خودش رو نشون نده. مجموع اقداماتی که میتونه در حوزه قانونگذاری باشه، در حوزه نظارت باشه، ریل گذاری باشه، اینا چون در کوتاه مدت خودش رو نشون نداده، به نظرم که مورد توجه واقع نیست، علارغم این که ما قوانین متعددی هم تو این زمینه داریم و البته نقشه مهندسی فرهنگی کشور که امروز بخوایم بهش بپردازیم. با برنامه سدید همراه ما باشید و بشنوید اسامی مهمانان محترم حاضر در استودیوی رادیو گفتگو رو.
حجت الاسلام و المسلمین احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم. حجت الاسلام و المسلمین جواد نیکبین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. دکتر ولی الله داداشی، نماینده مجلس دهم و مدرس حوزه و دانشگاه. دکتر فیروز رازنهان، عضو شورای انقلاب فرهنگی و مدرس دانشگاه. سدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه سدید، ویژه برنامه انتخابات 13 ریاست جمهوری و مهمانان را هم خدمتتون معرفی شد. من عرض ادب بکنم به مهمانان محترم، جناب حجت الاسلام آقای احمد مازنی، رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس دهم که اینجا کنار بنده هستن. جناب مازنی، خدمت جناب عالی سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و مردم شریف ایران و همه کسانی که صدای ما رو از این برنامه میشنوند.
خیلی متشکرم. گفتمان آقای مازنی گفتمان اصلاح طلبی است و جناب حجت الاسلام آقای جواد نیکبین از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس در مجلس 11 هم اینجا حضور دارن. جناب نیکبین، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مهمانان گرامی و مجموعه دستندرکاران شما در پشت صحنه و شنوندگان محترم رادیو گفتگوی جمهوری اسلامی.
خیلی متشکرم. جناب دکتر ولی داداشی، مدرس محترم حوزه و دانشگاه و نماینده محترم سابق مجلس، یعنی مجلس دهم، هم اینجا کنار ما هستن. آقای داداشی، خدمت جناب عالی هم خیلی وقت عرض می‌کنم.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون. خدا قوت عرض می‌کنم و عرض ادب دارم خدمت میهمانان عزیز و همچنین شنوندگان در خدمت.
متشکرم. منتظریم آقای دکتر فیروز رازنهان هم به ما بپیوندن، از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و مدرس دانشگاه. آقای مازنی، از جناب عالی شروع کنیم. صحبت از فرهنگ که میشه، طیف مطبوع شما استراتژی فرهنگی مدون و خاصی داره؟ اگه داره مؤلفه‌هاش چیه؟
عرض کنم خدمت شما، موضوع بحث شما نقشه مهندسی کشور هست، سند مخفول و محورهای هم تو این چارچوب مطرح شده و قاعدتا باید در این چارچوب ما بحث بکنیم. به نظر میرسه که ما در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو جریان سیاسی شناخته شده و معتبر و ریشه‌دار رو الان داریم که شکل گرفته، جریان اصولگرایی و جریان اصلاح طلبی، که حالا اسامیشون در دوره‌های مختلف متفاوت بوده، چپ بوده، راست بوده و چیزهای دیگه بوده. و به دلیل اینکه خب ما به معنای واقعی تحزب رو نتونستیم در کشورمون جا بندازیم و حزب به معنای واقعی وجود نداره، از جبهه هایی که با همکاری و تعامل احزاب مختلف و نمادهای این دو جبهه شخصیت های ملی شکل میگیره، خب وارد عرصه های سیاسی و انتخاباتی میشن. برابر این، نه در جبهه اصولگرایی و نه در جبهه اصلاح طلبی یک مفهوم روشن و عینی از فرهنگ و حوزه های فرهنگی و فعالیت های فرهنگی که همه اون رو قبول داشته باشن وجود نداره، کما این که در بخش های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هم اون چه که ما در جریان های سیاسی داریم حاکی از وجود طیف های مختلف هست، از افرادی که به هر حال ممکنه در جبهه اصولگرایی تعریف بشن و نگاه اونها در حوزه فرهنگ به اصلاح طلبی نزدیکتر باشه، عکسش هم ممکنه چنین چیزی باشه.
اما
اجمالا اون چی که من میتونم عرض بکنم این که در جبهه اصلاح طلبی نگاه به آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی رفتار کلن در حوزه جریان اصلاح طلبی بیشتر روی اون تاکید میشه در عرصه فرهنگی و اجتماعی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مازنی. فقط من چون ثانیه های قبل از برنامه مهمانان محترم برنامه مستقر شدن در استودیو، فرصت نشد که این توضیح بدم که مهمانان در دو بخش 3 دقیقه هر کدوم درباره موضوعاتی که حالا هم مد نظرشون هم ما میپرسیم اظهار نظر میفرمایند و تو این 3 دقیقه که دوستان در دو بخش صحبت میکنن نظراتشون رو مطرح میکنن. بعد از این دو بخش انشالله وارد بخش اصلی مناظره میشیم و اون وقت این اختلاف نظرها رو با هم به بحث میگذاریم و البته انتظاراتمون از دولت 13 رو مطرح خواهیم کرد. خب جناب آقای نیکبین، توضیحات آقای مازنی رو شنیدید. شما بین نامزدهای انتخاباتی که الان تایید صلاحیت شدند و الان دارن تبلیغ میکنن برای جلب نظر مردم برای انتخاب شدن در دولت 13 به عنوان رئیس جمهور، کاندیدایی رو میشناسید که واجد مؤلفه های خاص فرهنگی باشه یا اساسا تو تبلیغات کاندیداها تا اینجا دیدید کسی که اظهار نظری بکنه واجد اون مؤلفه های فرهنگی که به گفتمان فکری شما که میفرمایید گفتمان انقلاب اسلامی نزدیک باشه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اولی که عرض میکنم که ما خودمون مقابل اصلاح طلبها یا مقابل اصولگراها نمیدونیم. ما خودمون رو، یعنی هر کسی که خودش رو دایردار پرچمداری فرهنگی تو کشور بدونه، خودش رو مقابل فساد میدونه، خودش رو مقابل بی فرهنگی یا بهتر بگم کمبود دانش میدونه. هر جایی که تعقل و تفکر و اندیشه در اونجا کم باشه، من میگم فرهنگ اونجا کمه، حالا میخواد اصلاح طلب باشه یا اصولگرا باشه، هیچ فرقی با هم نمیکنه. نکته دوم، کاندیدای محترم ریاست جمهوری هر هفت نفره که تایید شدن قائلن به این که نگاه‌های فرهنگی همشون در قالب عمل، در قالب گفتمان و فرمایشاتی که ازشون صادر میشه بسیار متعالی و خوبه، اما در مقام اعمال من به نظرم هیچ کدوم از اینها به حوزه فرهنگ اون چیزی که باید شاید نخواهند پرداخت و همیشه با شعارها شعور مردم خدشه‌دار میکنن. عرضون
خواهش میکنم تقریبا دو دقیقه از فرصتتون باقی مونده، میخواید درباره نقشه مهندسی فرهنگی کشور صحبت کنید؟
نکته آخرم که خب
کجاهاش مورد غفلت واقع شده؟
من در مورد نقشه جامعه فرهنگی یا این سند خدمت شما هست که نقشه مهندسی که سال 893 جناب روحانی ریاست محترم جمهوری ابلاغ کردن، من میتونم بگم که این سند قابل واقعا دفاع، حالا در اون سال که مرهون زحمات آقای مازنی و مجموعه کمیسیون فرهنگی سابق، مجموعه شعلای عالی انقلاب فرهنگی زحمت کشیدن، قابل دفاع، اما تقریبا من میتونم بگم 10% این سند هم انجام نشده. علت اصلی انجام نشدن این، یکی این که نهادی برای نظارت بر اوضاع فرهنگی کشور تو کشور وجود نداره.
چرا وجود نداره؟
به جهت اینکه فرهنگ رو ما نمیتونیم خیلی نظارتش بکنیم.
خب
باید فرهنگ
باید باشه یه نهاد ناظر،
نهاد ناظری که فرهنگ اول بفهمه باشه، و اون نهاد ناظر نهاد موازی نباشه. ما مشکل اصلیمون تو حوزه فرهنگی تو کشور موازی کاری های فرهنگیه.
بله. مثال میزنید آقای؟
مثال عرض میکنم، موضوع حجاب تو کشور مطالعش کیه؟ وزارت فرهنگ ارشاد، حوزه علمیاش، آموزش پرورش دانشگاه، اوقاف، نمیدونم کدوم یک از این نهادهای فرهنگی تو کشور متولی موضوع حجابه. ما یک عنصری داریم در کشور به نام مثلا فرض فرمایید یکی از کارهای فرهنگی، یکی از فعالیت‌های فرهنگی با عنوان حفظ قرآن. رهبری معظم انقلاب چندین سال پیش فرمودن ما خدمت شما عرض شد که 20 میلیون حافظ می‌خواد. سوال، متولی حفظ قرآن تو کشور کیه؟ اوقاف، حوزه علمی است، نهادهای فرهنگی مثل وزارت فرهنگ ارشاد، نهادهای فرهنگی خارج از کشور و داخل کشور. ما نهاد متولی تو کشور تو حوزه فرهنگ من نظر نداریم. چون نهاد فرهنگی نداریم کار موازی‌کاری انجام
میشه. ممنونم. 20 ثانیه از فرصت این نوبتتون باقی مونده که ان شاءالله در فراز بعدی فرمایشاتون حتما فرصت رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. آقای دکتر فیروز رازنهان، محقق و پژوهشگر محترم حوزه فرهنگ هم به ما پیوستن. آقای دکتر رازنهان به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت میهمانان عزیز و
ماسکتون هم میتونید وردارید. آقای دکتر رازنهان
عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی خوش آمدید. خب آقای دکتر دادشی، نظر شما رو هم در این باره بپرسیم. فرهنگ تو وضعیت امروز جامعه ما از چه اولویتی برخورداره؟ اینکه رهبر معظم انقلاب میفرمایند که فرهنگ مثل هوایی است که ما تنفس میکنیم، یعنی انقدر ما قوطه‌ایم که نمیبینیم هوایی است که تنفس میکنیم، اما انقدر بی‌توجه که اولویت‌هاش در نقشه مهندسی فرهنگی کشور دیده شده اما اجرا نشده. چرا؟
ببینید، فرهنگ یک نظامواره از اعتقادات، ارزش‌ها و اصول و رفتارهای دیرپا و ریشه‌دار جامعه هست که بعد در جامعه یا هر جامعه این عملیاتی بشه.
بله.
حالا چگونه عملیاتی بشود؟ بالاخره یکی از متولیان بزرگ بحث فرهنگ در جامعه ما حاکمیت هست. یک ورش مردم و یک ورش حاکمیت هست.
اینو میشه معنی کنید متولی با مسئول فرقش چیه و نهاد ناظری که آقای نیکبین گفتن معنیش چیه؟
من در ادامه بس اینها رو حتما بله. عرض خواهم بله. کرد. یک سری
من ورود به حرف شما میکنم، وقتتون رو محفوظ میکنم. بفرمایید.
ببینید، رهبری در سال 81 اولین بار یک تلنگری زدن، در سال 83 یک دستور مؤکدی دادن، باز در سال 84 یک تقریبا توبیخ مانندی به مسئولین زیرب دادن که چرا سند در واقع فرهنگی کشور تدوین نمیشه. سال 86 یک شورای تشکیل شد به نام شورای مهندسی فرهنگی کشور. یعنی شما فاصله رو نگاه کنید، 5 سال طول کشیده تا یک شورای مهندس فرهنگی شکل بگیره. خب با تأخیر شروع شده و در واقع نقاط ضعف بسیار زیادی هم داره. در سال 92 یا اواخر 92 اینطور بگیم، یک مصوبه از شورای عالی انقلاب فرهنگی که از ذیل همین در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی که شورای مهندسی فرهنگ کشور هست، در واقع مصوبه صادر شده. حاج آقای نیکبین فهمدن که سند مصوب اجرا نشد 10% هم. من عرضم این آقا اصلا این سند قابلیت اجرا نداره. یه سری داستانهای کلیست، بالاخره یه سری مبانی و سیاست‌های کلان و راهبرد، یعنی یه سری چیزای کلیگویی. من دیشب داشتم این سند رو مطالعه اجمالی می‌کردم، یه سری داستان‌های کلیگویی در اینجا آمده و کاربردی نیست.
به بعضی از شاخص‌ها اشاره می‌کنید که این شاخص اومده اما کلیه.
ببینید شما همین در واقع سند رو اگر مطالعه بفرمایید، یه سری مزامین کلی رو، یه سری مزامین کلی که صحبت‌های اصول اعتقادی و نمی‌دونم پایبند بودن به انقلاب و یک سری صحبت‌های کلیگویی که وجود داره در فصول مختلفش آوردن.
خب اینا مگه یه نقشه راه نیست آقای اعدادش؟
ببینید من این رو میخوام عرض بکنم خدمت شما که ما وقتی میاییم اسم یه شورایی رو میگذاریم شورای مهندس فرهنگی، اولا که من رو اسمش صحبت دارم، چرا اسمش رو گذاشتن مهندسی فرهنگی؟ چرا ما لفظ مهندسی رو از یک مثلا حوزه دیگر، مثلا ریاضیات یا از حوزه صنعت آریه گرفتیم آوردیم مثلا توی حوزه فرهنگ؟ داستان‌های مختلفی من میتونم برای شما بگم اینجا خیلی کوتاه که حوزه منابع انسان، علوم انسانی ما رو خلط کردن با مباحثی مثل ریاضی، مباحثی مثل پزشکی، مباحثی مثل مهندسی. در بعضی از ادوار در کشور ما، در شوراهایی که، در ستادهایی که برای فرهنگ تصمیم گرفتن، اشخاصی که تخصص نداشتن تو حوزه فرهنگ، اشخاصی که تخصص نداشتن تو حوزه علوم انسانی آمدن تصمیم گرفتن، تصمیماتشون غلط بوده و در واقع ضربات مهلکی هم وارد شده. یکی از اینها رو من میخوام عرض بکنم. خب بحث کاهش و افزایش جمعیت در کشور ما
هست. بخش بعدی اگر ممکنه آقای داداشی، چون فرصتتون تمام شد، بخش بعدی حتما بفرمایید. خب آقای رازنهان خیلی خوش آمد میگم به شما. تقریبا اواسط صحبت آقای نیکبین تشفرما شدید، شاید مباحث خیلی براتون باز نشد، اما بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم که معمولا به نظر میرسه که موضوعات فرهنگی تو کشور ما کمیتش لنگه. این به مردم برمیگرده، به حاکمیت برمیگرده. نقشه راه میخوایم، بر مبنای اون نقشه راه بایستی قوانینی تدوین بشه. چرا این گونه است؟ چرا جناح اصولگرا و جناح اصلاح طلب هر کدوم در حوزه فرهنگ تعاریفی دارن که به نوعی بخشی از مردم با تعاریف یک گفتمان و برخی دیگر از مردم با تعاریف یک گفتمان خودشون رو سازگار میبینن و گویی این که اینجا صحبت از فرهنگ نمی کنیم، صحبت از دو گفتمان در تقابل با هم در حوزه های فرهنگی می‌بینید که مثلا آقای مازنی مثال زدن بحث آزادی بیان و اندیشه و بحث پوشش در گفتمان اصلاح طلبی اقبال بیشتری بین مردم بهش میشه، تعبیری که آقای مازنی به کار بردن. چرا این گونه است آقای رازنهان؟ مگه فرهنگ مثل هوایی نیست که ما تنفس میکنیم؟ هوایی که گفتمان اصلاح طلب تنفس میکنه با هوایی که گفتمان اصولگرا تنفس میکنه که نباید با هم فرقی بکنه، باید فرقی بکنه؟
بله خیلی متشکرم. وقتی داریم راجع به فرهنگ صحبت میکنیم، راجع به یه چیز بسیار پیچیده داریم صحبت میکنیم. ما چه کار میکنیم؟ ما اونقدر سادهش میکنیم که به کارمون بیاد یا در واقع با فهم محدودمون بتونیم اونو درک کنیم. بله. مسئله اساسی اینجاست. به عبارت دیگه فرهنگ لایه‌ها و سطوح مختلفی داره. ما نمیخوایم وارد بحث تخصصی به معنای اخص کلمه بشیم، ولی ناگزیر اشاراتی رو باید داشته باشیم. مثلا وقتی راجع به فرهنگ ملی داریم صحبت میکنیم، هیچ اختلافی بین اصلاح طلب و اصولگرا وجود نداره. چرا؟ چون یک میراث چند هزار سال است. اما ممکنه یک اصولگرا به هویت دینی ما بیشتر توجه کنه، اونجا رو برجسته کنه، یه اصلاح طلب متناسب با خواست و نیازش، یعنی به عنوان یک ابزار، همینطور که از حوزه های مختلف نظریه ها و مفاهیم رو به آریت میگیره، برای این که بتونه اون چارچوب ذهنیش رو تکمیل کنه، از اون عناصری از فرهنگ استفاده میکنه که بتونه کارش رو پیش ببره.
خب حالا این کار حوزه سیاسی است، چون مهمه دیگه که چرا اصلاح طلب مؤلفه هایی رو مد نظر قرار میده و این گفتمان رو به سمت مردم میبره و میگه که مردم اینو بیشتر قبول دارن، به خاطر اهداف فرهنگی است یا به خاطر اهداف سیاسی؟
ببینید اساسا همونطور که اشاره کردید و همونطور که مقام معظم رهبری هم این اصطلاح رو به کار بردن که فرهنگ مثل هوایی است که تنفس میکنیم، حقیقتیش این نیست که سیاسیون، اقتصادیون، مذهبیون همه و همه در اون فضای مشترک تنفس میکنن و ناگزیر هستن. یک آدم سیاسی فارغ از این که به کدوم حزب و گرایش در واقع تعلق داشته باشه، اگر نتونه از فرهنگ استفاده کنه مشروعیت نداره. پس من باید ببینم که ارزش‌های مردم، الگوهای رفتاری مردم چیا هستن، بعدم متناسب با خواسته خودم از اون استفاده میکنم. پس این انعطاف ذاتی فرهنگه. در غیر این صورت میگفتیم فرهنگ فقط مال اقتصادیونه یا مال سیاسیونه یا مال گروه های مختلفه، چون فرهنگ در واقع متعلق به جامعه است و متعلق به ملت و متعلق به تک تک آدم هاست. همه ما سهامدار چی هستیم؟ فرهنگیم. اونایی که معتقدتر به فرهنگ هستن سهم بیشتری رو دارن، اونهایی که کمتر احساس تعلق میکنن ممکنه سهامدار یک فرهنگ دیگه ای باشن. این به واسطه اینه. ولی تمام در واقع گروه ها، تمام حوزه ها به ناچار چون در حوزه فرهنگ متولد میشوند، در حوزه فرهنگ رشد میکنن و در حوزه فرهنگ کارشون رو به پیش میبرن، ناگزیر در پیوند با فرهنگ هستن. یه پزشک هم در ارتباط با فرهنگ، چرا؟ چون میخواد ببینه الگوهای تغذیه مردم چگونه است، الگوهای رفتاری مردم، الگوی خوابشون چگونه است. یک پزشکی که فرهنگ میداند بسیار موثرتر از پزشکی است که در واقع نمیداند. به طور خلاصه فقط این جمله رو عرض کنم، فقط 20% از حوزه سلامت به پزشکی برمیگرده، 80% از سلامت یک جامعه به عناصر غیر پزشکی و درمانی برمیگرده. یک حوزه عمدهش مثلا چیه؟ فرهنگ. این که مردم چقدر به سلامت، به ورزش توجه میکنن، الگوهای تغذیهشون چگونه است، اینا به صورت مستقیم به درمان و پزشکی برمیگرده. پس به شدت همه بخشاتی هستن مرتبط هستن، حالا چه اصولگرا باشه، چه اصلاح طلب باشه، چه پزشک باشه، چه اقتصاد باشه.
ممنونم از شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، به نقشه فرهنگی کشور به عنوان یک سند مخفول داریم میپردازیم در برنامه امروز صدید، ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. خواهش میکنم با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های هوشمندتون ما را از طریق گوشی‌های هوشمندتون هم دنبال بفرمایید. سایت رادیو گفتگو هم در اختیار شماست به نشانی radiogoftegu.ir و این برنامه رو داره تقدیم شما میکنه. ساعتی بعد از برنامه هم البته نسخه شنیداری پادکست و مکتوب برنامه امروز مناظره صدید بر روی سایت قابل دسترس خواهد بود. 30,000-35,000 هم سامانه پیام کوتاه ماست. آقای مازنی، غربی سازی فرهنگ کشور، برخی معتقدند که در دولت بعد از جنگ، دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت های روحانی اتفاق افتاده. این که این داوری و قضاوت چقدر درسته یا نه، ما در مقام قضاوت است کم، رسانه در مقام این قضاوت نیست، اما عمدتا صحبت از برجام که میشه، صحبت از تهاجم فرهنگی که میشه، عمدتا دولت های مربوط به اعتدال و دولت اصلاحات و دولت سازندگی رو مروج تفکر غربی و اینکه مردم رو متمایل میکنن به اینکه ما باید به طرف غرب حرکت بکنیم میدونن. حالا تو اوضاعهای سیاسی و اقتصادی اگر این نگاه رو فعلا کنار بگذاریم، معتقدن که اینها پیامدهای فرهنگی هم داره. نگاه های رازنهان یه نگاه جامعی بود، مثلا به سلامت اشاره کردن که اگه ما بتونیم خود مراقبتی رو تبدیل به فرهنگ کنیم، خیلی از بارهای دستگاه بهداشت و سلامت ما کم میشه. اما متأسفانه همچین نگاهی به حوزه فرهنگ وجود نداره. گویی به نظر میرسه تو حوزه فرهنگ هم یه خط‌کشی‌هایی وجود داره. چرا این گونه است؟ ما از بالا به پایین فرهنگ رو نگاه کردیم یا همچین اتفاقی افتاده؟ آقای داداشی که متخصص این حوزه هستن میگن ما نقشه‌ای نوشتیم که اصلا نمیشه اجراش کرد. مگه باید اجراش کرد؟ چیکار باید کرد به نظر شما مازنی؟
عرض کنم یکی از مشکلات حوزه فرهنگ اینه که در همین میزه گردی که با اینجا خدمت شما هستیم، 5 محور بنده دقت کردم، تلاش کردم، پیگیری کردم، همکاران شما من دادن،
بله،
که روی موضوع اصلی که نقشه مهندسی فرهنگی کشور سند مخفول هست، این 5 تا سوال یکی میشه، من روی اینا مطالعه کردم.
بله.
و ولی خب حضرت عالی در سال اول و سال دوم هنوز وارد این موارد نشدید. بله. اینم خب بخشی از مشکلات فرهنگی ماست که جسارت کردم.
خواهش میکنم.
ولی باید ببخشید.
استدعا میکنم.
و شاید هم ناشی از این باشه که ما بالاخره باید بخونیم، مطالعه کنیم که این هم باز یه مسئله فرهنگی است. این مطلبی که از حضرت عالی فرمود من به این اشاره میکنم و بعد مستقیم میرم سراغ خود موضوع اصلی ما که بحث نقشه مهندسی فرهنگی کشوره. ببینید، ما در یک جامعه قرار داریم که این جامعه الان در عرصه بین الملل مرز نمیشناسه و هرچه جلوتر میریم این مرزها برداشته میشه. در نتیجه ما با صرفاً با برنامه‌های مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مثلا صدا و سیما یا سازمان تبلیغات یا حوزه علمیه با مدیریت فرهنگی و مهندسی فرهنگی داخلی کل این فضا رو بخوایم مدیریت کنیم، نمیگم نمیشه، ولی کار سختیه. این که دولت‌ها میخوان ما رو ببرن به سمت غرب یا نبرن به سمت غرب، این یک بخشش اینه که واقعیت فضای مجازی، واقعیت ارتباطات و دسترسی آزاد انسان‌ها به این ارتباطات و اطلاعات که امکان فیلترینگ واقعا وجود نداره، امکان کنترل واقعا وجود نداره، نه ملت ایران، همه ملت‌ها رو دچار تداخل فرهنگی کرده، دچار بحران فرهنگی کرده. یعنی ما دچار بحران هویت هستیم هممون، نه ملت ایران، همه ملت‌ها. آیا ما ایرانی هستیم؟ آیا ما ایرانی مثلا قرن‌ها قبل هستیم؟ آیا ما مسلمانیم؟ آیا ما مسلمان شیعه هستیم؟ آیا ما شیعه انقلابی هستیم؟ آیا ما بالاخره از این سوال‌ها و پرسش‌هایی که جامعه ما و به خصوص نسل جوان ما در ارتباط با مجموعه ابزارها و عناصر فرهنگی و اجتماعی که باشون سر و کار داره، اینها پرسش‌های واقعی است که با اون سر و کار داره. اما که فرمود دولت‌ها تلاش کردند، بعضی از دولت‌ها، حالا دولت آقای احمدی نژاد رو استثناء کردید، این از نشانه سوگیری صدا و سیماست که بالاخره
ارادت خواستی به دولت. من از اینکه
صحبت
شما رو قطع میکنم، من وقت به شما میدم. نه، من وقت به شما میدم.
قطع نکنید شما.
نه، اینو آخر
دید بعد دفاع کنید از صدا و سیما.
نه، اصلا بحث
اصلا نمیکنم.
من صدا و سیما نمیخوام دفاع کنم، من موضوع خودم رو خواهم عرض بکنم. دوستان میدونم بنده به هیچ دولتی هیچ ارادتی ندارم.
خیلی خوب،
حالا چه آقای احمدی نژاد، چه آقای روحانی، چه قبل و بعدش،
من هم
این نگاه وجود داره.
کنم بالاخره
عرض می‌کنم که این نگاه وجود داره،
وظیفه رعایت کردن حق میزبان و بالاخره مهمان اینجا هستم باید رعایت بکنم، ولی این اندازه فکر می‌کنم ما آزادی بیان داشته باشیم که اون اصل 175 قانون اساسی که مربوط به صدا و سیماست اولش میگه برای آزادی بیان، بالاخره اونجا مطرح میشه. ببینید، من شاید به نوعی شاید می‌خواستم اصلا مزاحی کرده باشم،
ولی
عرض کنم فضا،
خب منم اهل مزاح هستم،
فضا هم یه خورده جدی بشه تو این بحث ها که خیلی کلی و بالاخره هممون یه حرف بزنیم نشه. شما فرمودید از دولت سازندگی و دولت اصلاحات و دولت روحانی
این نگاه وجود داره،
نگاه وجود داره. ببینید، من فکر میکنم اگر ما مجموعه اقدامات و تلاش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری مراجعه بکنیم و ملاحظه کنیم، ببینیم که سیاست‌های کلان و سیاست‌های کلی اینها اینجور نیست که در دولت‌ها تشکیل بشه. سیاست‌های کلی رو مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه می‌کنه که خب یک نهاد فرا بخشی است و فراقوه‌ای است و مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهادیه که درسته که رئیس این شورا رئیس جمهور هست، ولی اعضای حقیقی و حقوقی دارد که اینها خیلی تعلق خاطر به جریان‌های سیاسی ندارن. من در طول اون دوره‌ای که عضو مسئول کمیسیون فرهنگی مجلس بودم، در شورای عالی انقلاب فرهنگی که شرکت می‌کردم، خب اونجا می‌دیدم که واقعا اینجور نیست که بر این شورا یک جریان سیاسی خاصی حاکم باشه. البته دولت‌ها می‌تونن تأثیرگذار باشن، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت‌های قبل از آقای روحانی آمدن، همین سند مهندسی فرهنگی رو، نقشه مهندسی فرهنگی رو تهیه کردن. سال 1993 در دولت آقای روحانی این تصویب شد و ابلاغ شد، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی. پس
اینجور نیست که بگین دولت ها مثلا
خیلی متشکرم
تمایل ندارن یا دارن، ولی اگر بر محور همون پرسش مثلا یکی از بحثات
بحث
توجهی دولت ها هست.